هر چه در تمدن اسلامی پیشرفت، اوج و معرفت است، اینها مرهون ائمه ما علیهم السلامه و جنبه های منفی که باقی مانده اینها مال حاکمان قاصب است. مثلا جزء همین تاریخ تمدن جورجی زیدان که اسمش آمد، شما می جزء تمدن اسلامی آداب زمین بوسیدن در مقابل خلیفه، تشریفات در دربار خلیفه، آداب شراب خوردن، اینا اسلامی است؟ اینا درست ضد اسلامه. آن چه جنبه های منفی است حاصل اینهاست که تقلید از بیگانگان کردن. جنبه های مثبت همه میراث امامان بزرگوار ماست با همه مشکلاتی که داشتن. من میخوام این رو عرض کنم که آقای دکتر نجفی در کتاب هم از استاد بزرگوار شهید مطهری آورده اند که من این دیدگاه رو مانند آقای دکتر منتظر القائم قبول ندارم که دوره هارون و مأمون دوران تمدن اسلامی است که ما به اون افتخار میکنیم. کجا ما افتخار میکنیم به چیزی که هارون و مأمون داستانای 1001 شب و عیاشی ها و فساد های اونها گوش فلک رو پر کرده است؟ جای افتخار نیست. اگر اوجی گرفته است به خاطر زحماتی بوده است که امامان ما با همه تضییقات، آقای استاد طاهرزاده به خوبی بیان فرموده، با همه تضییقاتشون توانستن این تأثیر رو بگذارن. مأمون به واسطه مناظراتی که ترتیب داد ناخواسته فضایی رو فراهم کرد برای حضرت امام رضا علیه السلام که امام که در شرق عالم اسلام ناشناخته بود تا حدودی، دریای معارفش به روی مردم گشوده شود. جالب، تا قبل از اینکه امام رضا علیه السلام به ایران بیایند و در مرو ساکن بشوند، اون حضرت به فقه شناخته میشد. حتی نزدیکان خود اهل بیت اون وجود مقدس رو فقط به فقه میشناختن. اما در اینجا وقتی که مناظراتی با دانشمندان ادیان مختلف، نهله های مختلف فکری مسلمان پدید آمد، مشخص شد امام رضا علیه السلام در تمام عرصه های معارف بشری استاد است، استاد بلا منازع است. عرفان مسلمان ها اون صورت مرآتیه که عرفا مطرح میکنن، این برگرفته از فرمایش امام رضا علیه السلامه. حتی در عرصه نجوم امام مناظره ای داره که علمای نجوم مقابلش زانو میزنن. در عرصه مسائل کلامی که دیگه جای خود دارد. و لذا اگر به امامان ما این فرصت داده میشد، تمدن اسلامی به معنای واقعی شکل میگرفت و امروز این گونه نبود که مسلمان ها متاسفانه مقهور تمدن غرب باشه. اصلا تمدن غربی دیگه وجود نداشت. همون کاری که امام عصر ارواحنا فدا در آخر الزمان خواهد کرد توسط امامان پیشین صورت میگرفت. لذا من میخوام بگم ضربه وارد شد. این قاصبان بشریت رو از یک پیشرفت و تمدن واقعی محروم کردن که ائمه ما در حاشیه و در تضییقات قرار بگیرن و اون وضعیت هایی که اشاره کردیم پدید بیاد. ولی به لطف خداوند، اگرچه در دوران پس از ظهور و حضور امامان ماست، شیعه در اندک مواردی که به قدرت رسید اوج تمدن مسلمانان رو رقم زد. قرن چهارم و پنجم هجری اوج تمدن مسلمانان و بشریت هست در ادوار گذشته. غربی ها که خود رو محور جهان میدونن، اومدن تاریخ جهان رو به دوران باستان و قرون وسطا و قرون جدید و اینها تقسیم کردن. ظلمت در غرب بوده است نه در جهان. اتفاقا جهان در اوج بوده، به مراتب بالاتر از عصر یونان باستان، چه در عرصه مسائل فکری چه مسائل دیگر جامعه بشری. لذا ما میبینیم در قرن چهارم پنجم دانشمندان بزرگی فارابی ها، بیرونی ها، ابن سینا ها، محمد ابن زکریای رازی ها و بزرگانی در اسلام، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید رضی، سید مرتضی، اینا همه به برکت وجود دولت آل بویه هست که پدید می آیند و اون معارف بلند رو مطرح میکنن. ابن خلدون که به عنوان پدر علم جامعه شناسی شناخته میشه و نسبت به شیعه بی معرفت و جهگاهی دشمنی های هم نشون داده، نمیتونه اعتراف نکند. میگه دوره آل بویه دورانیست که عموم مسلمانان به آن مباهات میکنن. مباهات میکنن. آل بویه یک خاندان ایرانی شیعه است، شیعه امامیه هم هست، نه زیدی، که موفق شدن برای مدتی بشریت رو به اوج تمدن برسانن. فاطمیان هم که در شمال آفریقا و مصر قدرت گرفتن، اینها با این که شیعه ناقص بودن تمدن ساز شدن. حتی شیعه ناقص میتواند تمدن ساز باشه. اوج تمدن مصر در دوران بعد از سقوط دولتهاش تا دوران معاصر، در زمان حاکمیت فاطمیان هست و عصر صفوی که شما اصفهانی ها بهتر از بنده می دانید که مرکز حکومت صفویه بود، شیعه هرگاه به قدرت رسیده از تمدن ساز شده. چرا؟ چون برگرفته از تعالیم اهل بیت که تشویق به تعقل و تفکر می کردن، فضایی رو فراهم کردن که این موقعیت پدید بیاد. اما متاسفانه بعد از سقوط دولت ارزشمند آل بویه که با دشمنی های گسترده سنی های متعصب، چه در قالب علمای تکفیری و چه در قالب حکومت های مثل غزنوی ها و سلجوقی ها صورت گرفت، ما میبینیم تمدن مسلمان ها که در اوج رشد و شکوفایی بود، یک ایستایی و توقفی پیدا میکنه. وقتی با علوم عقلی مقابله میشه و برخورد میشود، وقتی فیلسوف بودن جرم هست، معلومه که چگونه با تمدن اینها میخواهند همراهی کنند. معلومه مؤلفه های تمدنی آسیب اساسی میبینند. دوران صفویه دوره‌ای بود که میتوانست این مهم احیا شود و مسلمان‌ها دوباره به اوج برسند، که متاسفانه با پیدایش جریان اخباری‌گری ضربه‌ای وارد شد که با علوم عقلی مخالفت شد، اون هم به نام اسلام، به نام تشیع، و این روند جلوش گرفته شد. دوران بعدی که ما برای تمدن مسلمان‌ها میتونیم بررسی کنیم و نام ببریم، دورانی است که غرب به وسیله سلاح‌های آتشین و انقلاب صنعتی که درش پدید آمده، از نظر سیاسی، نظامی، اقتصادی برتری پیدا می‌کنه و شروع به تفوق بر مسلمان‌ها می‌کنه و القاء می‌کند که شما قدرت تمدن سازی ندارید و محکومید به پیروی از تمدن غرب، و این القا توی خود مسلمان ها کم کم پذیرفته می شود. دوران در واقع افول تمدن هست در بین مسلمان ها تا انقلاب اسلامی. عرض کنم انقلاب اسلامی ما آمد و این روند و این معادله ای رو که غربی ها بعد از رنسانس در جهان مطرح کردن برهم زد. بازگرداندن دین به عرصه سیاست و اجتماع و ایجاد تمدن نوین اسلامی، تمام این مشکلات که می‌بینید برای ما فراهم کردند به این دلیل است که اگر جمهوری اسلامی به حال خود آزاد گذاشته شود، می‌تواند اون تمدن عظیم رو حتی فراتر از آنچه وجود داشت پدید بیاورد. به لطف الهی رهبر معظم انقلاب که خود دانشمند است، عالم است و مشوق مسائل علمی است. شما نگاه کنید الان در دنیا شبیه سازی توسط کلیسایی که دیگه دین درش معنایی نداره، کلیسایی که حتی عذر میخوام ازدواج همجنس ها رو هم پذیرفته است، شبیه سازی رو هنوز دخالت در کار خدا تلقی میکنه و قبول نداره. عالم تسنن هم همینطوره. اما رهبر معظم انقلاب نه تنها این رو جایز میداند، بلکه خود مشوق و پشتیبانش هست. خودشون پیگیر قضایا هستن، علوم ژنتیک، علوم نانو، از این جهتی که دشمن حساس شده است که اگر جمهوری اسلامی آزاد باشد میتواند این فاصله‌ای که وجود دارد رو به سرعت پر کند، جهش کند و اونها رو به چالش و حتی شکست بکشاند. نکته آخری که عرض میکنم و البته برخی از بحث‌های ما باقی مان، کار ارزشمند جناب آقای دکتر نجفی در این کتاب است. ما اطلاعاتمون در ارتباط با دوران امام رضا علیه السلام بسیار محدوده. بیشتر اطلاعات ما مال همون دوران 2.5 سال است که حضرت در ایران حضور داشتن، چون در عرصه ولایت عهدی مورد توجه قرار گرفتن و مواردی ضبط شده. با ظرافت و نگاه ارزشمند تمدنی موفق شده اند آن چرا که ما داریم در قالب عنوانی با نام تمدن رضوی مطرح بکنن که آقای استاد طاهرزاده هم به خوبی بیان کردن. این تمدن اگرچه اصول و مبناش مال امام رضا علیه السلام، از جد بزرگوارش، اجداد طیبین و طاهرش، پیامبر اسلام و امیرالمومنین علیهم السلام اخذ شده، ولی به سبب آن که دایره اسلام از هر جهت زمان امام رضا علیه السلام وسعت پیدا کرده، در عصر آن حضرت مسائل پیچیده تر و گسترده تر شده. لذا از این جهت جا دارد آن چرا امام رضا علیه السلام مطرح فرموده است و تأثیر گذار بوده است در عالم اسلام به عنوان تمدن رضوی بنامیم. من معتقدم اینکه ایران مرکز علوم عقلی شد حتی در دورانی که سنی ها برش حاکم بودن، در عالم غیر از عالم اسلام غیر از ایران با علوم عقلی به شدت مقابله می شد. اما ایران در عصر ایلخانان، در عصر همون آقویونلوها و قرقویونلوها هم می بینیم باز دارای علوم عقلی است. در شیراز مکتب فلسفی صدرالدین دشتکی، ملا جلال دوانی پیش از ظهور صفویه وجود داره. من معتقدم اینو از برکات حضور امام رضا علیه السلام بود که تأثیر خود رو گذاشت، علوم عقلی در ایران نهادینه شد. لذا داریم پیش از صفویه جویندگان علوم عقلی از ترکستان، روم که آسیای صغیر باشه، عثمانی باشه، شمال آفریقا می آمدن به ایران، حوزه فلسفی شیراز اونجا تحصیل می کردن. امام رضا علیه السلام در حقیقت عامل اصلی ظهور و بروز علوم عقلی در ایران شد.